خوردی. یه مقدار از پدیده اعتیاد و شرایط سنی و کاهش سن اعتیاد برای مقدمه بفرمایید تا سوالهای دیگر رو هم در این حوزه خدمتون بپرسیم.
خواهش میکنم. در خصوص بحث اعتیاد، ما امروزه یه موزلی که نه تنها کشور ما، کل جهان باهاش در ارتباط هست و موزلی که به قول شما در ابتدا اعلام کردی قابل انکار نیست، چیزیه که ما روزانه باهاش در ارتباط هستیم و میبینیم. در خصوص سن اعتیاد، خب ما پژوهش‌های رسمی در خصوص این که بگیم سن اعتیاد چه سنی هست رو نداریم، ولی غالبا اون چیزی که وجود داره میگن سن اعتیاد در ایران بین 20 تا 23 سال یعنی شروع میشه، ولی اون چیزی که ما باهاش خودمون رو در رو داریم میبینیم و سیگار رو در دست بچه‌ها و نوجوانای ما در سنین دبیرستان، دبیرستان دوره اول، دوره دوم داریم مشاهده میکنیم، میتونیم بگیم که سن اعتیاد به 14 و 15 سال هم رسیده و گاهن حتی زیر 14 سال هم رسیده. یکی از مشکلاتی که ما الان درش هستیم اینه که ما فقط رو درمان دارن زیاد مثلا تاکیدمون رو درمان است، که ما تاکید باید رو پیشگیری باشه. علت این که رو درمان تاکید میکنه، میگه درمان سریع‌تر هست، پیشگیری هم زمان بره، هم هزینه بیشتری ما باید بدیم. در صورتی که اگر در جامعه ای ما رو پیشگیری از یک بیماری شما بیای سرمایه گذاری بکنی، حتی اگر زمان بیشتری هم ببره، خیلی بهتر از اینه که شما بیای اون بیماری رو بگیره اون جامعه و تمام هزینه تو بخوای بذاری برای اینکه اون بیماری رو درمان بکنی.
هزینه‌اش که اتفاقا کمتر میشه.
ببین پیشگیری چون زمان زیادی میبره. شما زمانی که میخوای پیشگیری رو انجام بدین، ممکنه چندین سال طول بکشه تا بخوای، خب باید همه به قول معروف ساختارها کنار هم بگیره. ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاستمدارها، اینا باید همه در یک راستا باشن تا بتونیم ما پیشگیری رو انجام بدیم. ولی ما الان امروزه این ساختاری وجود نداره، یه ساختار هماهنگ که همه در کنار هم بیایم در خصوص پیشگیری از اعتیاد یه سری کارها انجام بدیم. ما اولین گامیو که میتونیم در پیشگیری از اعتیاد انجام بدیم اینه که مهارت‌ها رو یاد بدیم به بچه‌هامون. باید از کجا شروع کنیم این مهارت‌ها رو؟ از چه سنی باید این مهارت‌ها رو اصلا شروع بکنیم؟ ما میگیم مهارت‌ها باید از آموزش و پرورش شروع بشه، یعنی از مدارس. تو چه سنی باید؟ از پایه 10 سالگی تا 12 سالگی. چرا؟ چون سنیه که نوجوان ما حالا داره وارد دوره نوجوانی میشه، سنیه که قابلیت پذیرش رو داره. شما میتونه اون نوجوان اون مطلبی رو که بهش آموزش میدی پذیرش بکنه.
بله.
شما به یک نوجوان 10 ساله، به بچه 10 ساله وقتی یک مطلبی رو میگی، سریعتر یاد میگیره و ملکه ذهنش میشه تا یک فرد 30 ساله بخوای یه مهارتی رو بهش یاد بدی.
خب بس بستر مهیاست به لحاظ حداقل پذیرندگان این بس. خب
این مهم اینه، ما الان چیزی که داریم اینه که ما آموزشامون خیلی پایینه. ما میگیم سطح آگاهی عمومیمون خیلی بالاست، همه آگاهی عمومی رو داریم، همه از اعتیاد میدونیم، ولی آیا آگاهی که مخصوص دوره نوجوانی و جوانی باشه داریم؟ آیا بچه‌هایی که الان شما سیگار دستشونه از خطر سیگار آگاه هستن؟ اصلا میدونن ورود هر ماد به بحث مواد مخدر ابتدا از سیگار شروع میشه؟ خیلی وقتی شما صحبت میگم میگه نه خانم، سیگار فقط یه تفننه. مگه ما میتونیم مواد مخدر رو به صورت تفننی بگیم استفاده
بشه؟ خب خانم بیرانوند، نوجوان مثلا ما در چهارشنبه سوری هم این مسئله رو داریم، نوجوانانی که میرن با این ترقه ها بازی میکنن و دوچار بعضیشون مثلا متاسفانه دوچار زایعی میشن. تلویزیون، رادیو، تلویزیون، صدا و سیما، رسانه هم هر سال من هشدار رو میدن. حتی اون نوجوان هم در واقع شاید در یک ناخودآگاهی و در یک شرایط فکری بداند که این خطر داره، اما دوست داره تجربه هیجان رو داشته باشه، یا فکر میکنه که او یک مهارت مازادتری داره، یعنی اون در واقع خطاهای شناختی که ممکن افراد درگیرشن، فکر میکنه که این مسئله برای اون نیست. در مورد تجربه موتورسواری همین رو داریم، نوجوانانی که میدونن با این موتور میتونن امکان تصادف و خطر هست، اما شاید فکر میکنن که این توان و مهارت رو دارن که در واقع با اون موتور یک ویراژی بدن یا یکی در واقع مانور بدن، براشون اتفاق نیفته و خب 1% درگیر میشن. اما اعتیاد به خاطر اینکه خب آسیباش از یه جنس دیگه است، یعنی در واقع حتی یک پوک یا یک دوز کم هم اگر از این مواد وارد بدن بشه، یک تغییراتی در بدن ایجاد میکنه که میتونه یک وابستگی شدید رو ایجاد بکنه.
به مثلا خیلی قشنگی گفتید، اینکه ما نوجوانانمون علاقه به هیجان دارن.
بله.
و دوست دارن خودشون تجربه کنن. من میگم دوره نوجوانی دوره‌ایه که شما اگر بیاین به ایشون بگین که آقا شما این راهی که داری میرین، هزار نفر این راهو رفت، به انتهاش به یک مثلا، من همیشه یه مثال میذارم برای بچه هامون، میگم که دانش آموزا، میگم دانش آموزای عزیز، شما فکر کنین یه صف 100 نفر وایسادن، اون انتهای درخته، 100 نفر رفت سرشون به اون درخت خورد، شما 101مین نفرین، همیشه میگی شاید سر من با سر بقیه فرق بکنه. یعنی این حالتیه که تو وجود نوجوانه، چون میخواد خودش تجربه بکنه. تو بحث اعتیاد ما اون چیزی که هست، انقدر شما موتور سواری رو ببینید میگه چرا مثلا شما این، چون انقدر تو فضاهای مجازی یا تو بیرون انقدر قشنگ اینو دارن نشون میدن. شما تو فضای مجازی ببین موتور سوارا رو دارن چجوری نشون میدن،
خیلی با
فیلم میگیرن، خیلی قشنگ مثلا میان دور دور میکنن با هم. اون فرد یه حالتی، یعنی یه نوجوان همیشه دنبال اینه که یه چیزی که براش لذت داشته باشه. اگه شما بیاین یه موتور آفرین، شما وقتی بحث اعتیاد رو، ما الان وقتی تو مهارت‌هایی رو که می‌خوایم الان میگیم به بچه‌هامون یاد بدیم، بیایم اون جلوه بعدش رو نشون بدیم، بگیم آقا
تاثیرگذاره.
بله، شما وقتی که الان شما تو بحثی که همین مال آسیب چهارشنبه سوری، شما هر سال نسبت به سال قبل می‌بینیم درصد آسیب‌هامون کمتر شده، چون ما الان داریم تو بچه هامون که داریم اینا رو، ما خود من روانشناس در کنار بچه های آتش نشانی قبل از اینکه چهارشنبه سوری بشه ورود به مدارس میکنیم. وقتی میگم این آسیبا رو میگیم، اینا میان کمتر میشن. وقتی که شما آسیبها رو خودشون به عینه ببینن، شما تو فضای مجازی که ما الان، ما میگیم مشکل اصلیمون اینه که چه خانواده ها چه بحث مدارس ما مدرسه‌ای که الان دهه 80 و دهه 90 ما هستن، همه با چی پیشرفت کردن؟ با فضای مجازی هستن دانش آموزای ما. آیا ما هم با اینا پیشرفت کردیم؟ آیا علم من مادر یا من معلم با علم اینا پیشرفت کرد؟ آیا علم من سیاستمدار اومد با در مقابل در کنار این فضای مجازی قرار گرفت؟ یعنی علم منم باید با این پیشرفت بکنه. ما میبینیم تو فضای مجازی به قدری دارن مواد مخدر رو قشنگ جلوه میدن، خب بچه خودش خواهناها به سمتش میره. این که مثلا میگه گل یا ماریجوانا یه چیزیه که الان جوانای ما دارن استفاده میکنن، تو نوجوانامون نمیدونن عوارض اون گل یا ماریجوانا 100 برابر شیشه است، اینو نمیدونن، فکر میکنن این هیچ تأثیری نداره. خانم یه گیاهه، وقتی من باهاش صحبت میکنم میگه خب یه گله، مگه یه گل شیشه یه چیزیه تو لابراتوار درست میشه؟ خطرناکه. وقتی بهش میگم آقا همین گلی که شما فکر میکنی موادی که توش هست 100 برابر تأثیرش بیشتر از اون چیزیه که تو شیشه هست. بعد اون ماریجوانایی که تو ایران داره ساخته میشه، اون گلی که تو ایران ساخته میشه با اون چیزی که شما تو کشورت دیگه، خیلی فرق میکنه. میزان موادی که تو این هست خیلی فرق میکنه، تأثیرش 10 برابر از شیشه هست. وقتی ما اینا رو به دانش آموز می دانش آموز میگه خانم یعنی واقعا اینقدر تاثیر داره؟ وقتی میگه زیبا، ببین باید بیاد برو اون نقطه‌ای که میدون نوجوان روش تاثیر داره، نوجوان رو زیباییش مهمه براش. شما یه نوجوان رو ببین 10 ساعت جلو آینه وای میسه، موهاش رو درست میکنه، صورتش رو، یعنی به زیبایی اهمیت میده. شما بیا تو این مسیر برو. وقتی بهش میگه که من وقتی میرم عکس‌ها رو نشون میدم، مثلا من یه جا رفتم عکس‌ها رو بهشون نشون دادم، گفتم هر کی گفت این بچه چند، این مثلا خانم چند سالشه، هر گفت 60 سالشه، یک گفت 50 سالشه، گفتم این خانم 23 سالشه، گفت خانم پشه نقش شکسته است، گفتم مواد مصرف کرده. ببین مواد اولین کاری که میکنه صورت تو از بین میبره، زیبایی تو از بین میبره، به پسر رو باید بگی هیکل تو از بین میبره، چون اینان تو نوجوانی ایناست. ما باید بدونیم چی رو بچه‌هامون تاثیر داره،
چی براشون ارزشه.
آفرین، اون ارزشه مهمه. اون ارزشه رو اگه ما بدونیم، چه خانواده ها چه مدارس، ما بیا مهارت رو، مثلا مهارت یاد نمیدیم به بچه ها. ما چقدر مهارت تاب‌آوری یاد دادیم، چقدر مهارت نگفتن به مواد مخدر رو بهشون یاد دادیم، چقدر مهارت های زندگی رو بهشون یاد دادیم، ما مهارت حل مسئله بهشون یاد دادیم که اگه یه مشکل پیش اومد بیا مهارتش رو یاد بگیریم، حتی ما بزرگتر هم یاد نگرفتیم. سریع نوجوان تا یه مشکل براش پیش میاد، میاد چیکار میکنه؟ دوستش میاد به جای اینکه به سمت مادر بره، خانواده بره، دوستش بهش میگه ببین دو تا پک سیگار بکش، اینقدر حالت خوب میشه؟ خب اون نیکوتینی که به وارد بدن میشه یکم آرامش میده به آدم، اون لحظه آروم میشه، میگه آره راست میگی چقدر حالم خوب شد. دیگه نمیدونه دفعه بعد دیگه تو با یه نخ سیگار نمیتونی آرامش پیدا بکنی، باید یه نخو بکنی دو تا نخ. ایناست، ما مهارت ها رو یاد ندادیم. یعنی برای اینکه پیشگیری صورت بگیره تنها راهمون اینه که ما بیایم تو قسمت های آموزشمون رو بالا ببریم، چه تو صدا و سیما این آموزش رو ببریم، چه تو بیلبورد های. شما چند تا بیلبورد داریم بیرون نگاه میکنیم بحث اعتیادو؟ ما نمیبینیم. چند تا بیلبورد در خصوص مهارت ها داریم؟ شما بیلبورد هایی رو بیرون نگاه کنید، شما یه بحث کمربند ایمنی، چطوری کمربند ایمنی شد یه چیزی که الان شما میشینی رو داخل ماشین اول چیزی که میبینی کمربند ایمنیته.
خب خانم بیرانوند، این بحث خیلی جالب و جذابی هستش. یکی همین بحث کمربند ایمنی، یکی هم بحث در واقع گذاشتن زباله ها سر کوچه ساعت 9 شب. خب یه زمانی کارهای اقناعی خیلی خوبی شد. در مورد کمربند ایمنی، خب یه نکته این هستش که یه اون طرف قضیهش هم بحث جریمه بود. یعنی خب نبستن کمربند ایمنی علاوه بر اون پیام‌های اقناعی که حالا سلامتی و جان و فلان و اینا، خب یه بحثی بود که جریمه براش وضع شد. حالا زباله یه مقدار موضوعش متفاوته، اما اعتیاد خیلی از اینها شاید متفاوت تر باشه. یعنی هم مثلا دیگه وقتی به بحث نوجوان و اینها می‌خوایم برسیم، حالا بحث نگفتن رو شما اشاره کردید، ولی خب نوجوانی که از یک طرف دلش میخواد جلوی رفیق همسن و سال خودش کم نیاره، یا اگر او تحریکش کرد در واقع بتونه از پس خودش بر بیاد بگه نه من هم میتونم این کارو بکنم، یا هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. یعنی او با یک ذهنی به دنیا نگاه میکنه که من در رأس این جهان هستم، هیچ خطری هم منو تهدید نمیکنه و میاد. حالا قبل برنامه هم داشتیم یه مقدار راجع به بحث‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کردیم و اینها، و حضور جوانان و نوجوانان رو در بعضی از در واقع صحنه‌های اجتماعی. به هر حال می‌دونیم که خب این ذهنیتی داره که من میتونم خیلی کارها رو انجام بدم بدون اینکه مشکلی برام ایجاد بشه، یا اگرم مشکلی ایجاد بشه من میتونم مدیریتش بکنم. در چنین فضایی آیا مثلا یک بیلبورد کارایی لازم رو خواهد داشت؟
ببین، شما زمانی که ما تو بحثی که داریم میگیم از کودکی، زمانی که شروع بشه این مسائل، اینکه من اول مپسم گفتم ما بعضی از مهارت ها رو تو همون 10-12 سالگی فرد پذیرش این ارزش ها رو داره.
داره ولی آیا از همسن و سال خودش بهتر نداره؟
نه، الان من میگم از 30 سالگی دیگه اونو نداره. شما زمانی که ما آموزش از همون بچگی شروع بشه، شما وقتی که از بچگی نگاه میکنی این بیلبورده رو هی نگاه میکنی،
خب
میبینی آقا مثلا نوشته مهارت نگفتن، فلان کار رو نکن این عاقبتش میشه. این بچه مدام وقتی شما یه چیزی رو مدام میبینید، این ملکه ذهن میشه. ذهن به صورتی حالت اینو تثبیت میکنه، تو حالت ناخودآگاه میمونه و به صورت خودآگاهت میاد. یعنی یه چیزی میشه که همیشه جلو چشمته. ما چجوری بعضی الان شما میبینید میگه آقا بعضی از نوجوانای ما چرا احترام نمیذارن؟ چرا ماها احترام میذاشتیم زمان ما؟ چون ما احترام رو میدیدیم، چون ما مدام مهارت‌های ارتباطی دهه 60 خیلی بالا بود، ما مهارت اجتماعی دهه 60 بالا بود، ولی الان مهارت اجتماعی تو دهه 90 و 80 مون پایینه. چرا اینا اتفاق؟ چون اینا هوش هیجانی بالایی دارن. وقتی هوش هیجانی بالا باشه ما مهارت‌ها رو خیلی کم یاد میگیریم. ما باید اینا رو مدیریت بکنیم. ما میگیم آموزش باید از همون بچگی شروع بشه. زمانی که آموزش از بچگی از والدین شروع بشه، والدین آموزش بدن. ما خیلی از والدینمون مهارت نگفتن رو ندارن. شما بچه 3 ساله میبینه مامان من مهارت نگفتن نداره، هزار تا کار داره. خاله من میاد دم خونه میگه بریم فلان جا، مامان من بدونی که توجه بکنه میره. و ما فکر میکنیم اون بچه 3 ساله متوجه نمیشه. اون بچه متوجه میشه که مامان من یاد باید بگیرم. بابای من خونه است. مامان من زنگ، یکی زنگ میزنه میگه بگو نیست. ما داریم مهارت رو بهش یاد میدیم. دروغ گفتن. فکر میکنیم بچه یاد اینا رو داره یاد میگیره همه. بعد بچه میشه 10 سالش به ما دروغ میگه. میگیم چرا دروغ میگه؟ خب این یاد گرفته، ملکه ذهن شده. همون مسئله که ما میگیم شما هر رفتاری رو که میبینین اینا هی تثبیت میشه. بعد میاد تو خودآگاه ما قرار میگه. ما مسائلی که داریم اینه، اون چیزی که ما داریم، ما آموزشامون پایینه. من والد اگه خودم بدونم اعتیاد چیه، ما توی مبحثی رفتیم که آقا من بحث اعتیادو داشتم میگفتم، نشون دادم، گفتم این گله. خیلی از مادرها بلند شدن گفتن که ما همچین چیزی رو بچه من گلدونش رو آورده تو اتاق. ببین مادر ما نمیدونست این گله، اون چیزی که بچهش به عنوان گلدون آورده گذاشته تو منزل، در واقع یه ماری جواناست، گذاشته بردار استفادهش رو میکنه. یعنی خیلی از والدین ما آگاهی ندارن. خب وقتی من مادر آگاهی ندارم، چطور میتونم به بچم این آگاهی رو بدم؟
خب آیا خانم بیرانوند، ما نباید یک طبقه بندی و یک دسته بندی از جامعه داشته باشیم با مطالعات اجتماعی دقیق که بدونیم چند درصد از جامعه در واقع درگیر چه مدل های فکری هستند، متناسب باهاش سیاست گذاری اجتماعی بشه؟ ما معمولا وقتی بحث اعتیاد میشه و همین بحث حالا اعتیاد رو جوانان اینها میشه که خیلی هم شنیده شده، خیلی هم راجع به صحبت شده، یعنی ما در واقع اولین نفری نیستیم که داریم راجع به این صحبت میکنیم، در ادامه یک جریان داریم این مسیر رو طی میکنیم، ولی موضوع اینه که چقدر این پیام ها مؤثر بودن؟ به نظر میاد که شاید در خیلی از موارد انقدر تاثیرگذار نبودن، یا شاید بودن ولی اگر این اتفاقات نمی افتاد
بازخوردی نداشت.
اما منظورم این هست، ما آیا نیازمند این هستیم که جامعه رو مثلا شاید در یک شهرستان، در یک منطقه یا یک قومیت خاص نیاز به سیاست گذاری خاصی داشته
جامعه
باشیم؟
جامعه هدف ها باید مشخص بشه
در تهران
نوع جامعه
و مثلا
هدف.
منطقه یک و دو و سه مثلا یه سیاست گذار چقدر این گونه سیاست گذاران ما دیدن، همین ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای زیربط چقدر دارن راجع به این موضوعات این شکلی میبینن؟
بحثی که هست، ما حالا تو بحث، من خودم تو بحث نیروی انتظامی دارم الان اعلام بکنم، اون چیزی که خودم اشراف دارم، ما تو این مبحث داریم. ببین ما میایم مثلا جامعه هدفمون رو بر اساس منطقه‌ای که فرد توش هست و معضلات و آسیب‌هایی که اون منطقه دارن باید در نظر بگیریم. شما ممکنه اعتیاد مثلا به شیشه و گل مثلا تو منطقه 7 بیشتر باشه، ولی مثلا مصرف کوکائین تو منطقه 1مون بیشتر باشه. بر اساس چی؟ بر اساس طبقات اجتماعی و مرفع بودنشون. مثلا ما میگیم آقا ما مصرف کوکائین رو تو منطقه پایین نداریم، چون هم هزینه بره هم قیمتش بالاست. منطقه پایین رو مثلا تریاک، مثلا مشتقات تریاک رو میان مصرف میکنن. چرا؟ چون قیمت پایین تره.
بله.
یعنی این بر اساس این که شما سیاست گذاری، همون چیزی که میگی سیاست گذاری و نوع درمان یا پیشگیری هایی هم که انجام باید بده بر اساس اون آسیب اون جامعه و آسیب اون منطقه است. شما توی یه مثلا یه شهرستانی ممکنه مصرف تریاک هیچ مشکلی نباشه.
بله، پذیرفته است.
مثلا تو بعضی از شهرستان‌ها بزرگ اون شهرستان، بزرگ خاندانش مثلا مصرف می‌کرده.
عروسی باشه، مهمانی باشه.
و اجازه نمی‌داده مثلا اون بزرگ خانواده، فرد کوچیک خانواده مثلا اینو بکشه. در قدیم به این صورت بوده.
تا یه سنی تابو بوده، بعد دیگه اون تابو مثلا برداشته می‌شد.
اصلا اجازه نمیداده مثلا یه فرد زیر 18 سال مثلا مصرف بکنه. یعنی اگر مثلا تو بعضی از اقوام شما مثلا مصرف سیگار تو زیر مثلا 20 سال ممنوع بوده. یعنی ما باید بیام از اونها استفاده کنیم. گاهی اوقات ما بعضی از بزرگامون، من همیشه میگم بعضی از بزرگهای ما اون تجربیاتشون مثل طلاست. بیام از تجربیاتشون استفاده بکنیم. ما از تجربیات بعضی از کشورها که مثلا در کنترل اعتیاد چی کار کردن بیام استفاده بکنیم. چه روشی استفاده کردن؟ اینکه چه کشوری بیام ازش هم استفاده رو بکنیم. ما این که مثلا فقط بیایم از نیروی قهری استفاده کنیم هیچ گونه راهکاری نیست. شما راهکاری نیست که بیایم فقط از نیروی قهری استفاده بکنیم. ما باید حتما بیایم در بحث پیشگیری، و این پیشگیری که شما میگیم آقا در هر منطقه بر اساس معضلات و آسیب‌های اون منطقه جامعه هدفت مشخص باشه. جامعه هدفت شما چیه؟ نوجواناست. اون جامعه هدف وقتی نوجوونه، شما اون آموزشی که به یه نوجوون میدی نمیتونیم این آموزش رو بیایم به یه آدم مثلا جوون بدیم، یه آدم میان سال بدیم، چون اون جامعه هدفت فرق میکنه، نحوه بیانش هم باید فرق بکنه. یه نوجوون نباید شما طوری صحبت بکنی که لذت بخش باشه براش. هر چیزی که لذت داشته باشه براش اون به سمتش میره. چون میخواد تجربهش کنه، لذت براش، یعنی یه چیزی که تجربهش باید بکنه، چون علاقه داره به این حالت، اون هوش هیجانی بالاست.
بله بله، موضوعات دامنه‌داری است و از هر فرازش من کلی سوال تو ذهنم هست. متاسفانه به ذات وقت آنچنان نیست، البته ما این بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه‌های آتی. اما مهمان دیگری هم داریم به صورت تلفنی، جناب آقای محمد رضا خلج، کارشناس مسائل اجتماعی و اعتیاد. جناب آقای خلج، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، خسته نباشید. بهتون میگم، میدونم که کسایی که دغدغه اجتماعی دارن انسان‌های متفاوتی هستن. کسی که نگران بچه من امروز یقینا آدم خاصیه، چون همه آدم‌ها یاد گرفتن فقط به فکر بچه‌های خودشون باشن، به فکر اموال خودشون باشن و موقعیت خودشون. همین که شما یه برنامه‌ای رو ساختید تا به افرادی کمک کنید که شاید آگاهی چگونه رفتار کردن با نوجوان رو ندارن. ما امروز افتخارمون اینه که بگیم با 20 تا مرکز تونستیم در راستای آسیب‌های اجتماعی قدم برداریم، که 5 تا از مراکزمون از مهد کودکان آسیب دیده داریم تا نوجوانان. و من میخوام بگم که نوجوان از اعتمادی، از تفاوتی آسیب دیده. نوجوان وقتی مقایسه میشه با فامیل خودش، با همسایه خودش، با نزدیکای خودش، آسیب میبینه. ما هیچ وقت کودکامون رو تشویق و تقویت به حد اقل توانایی هاشون نمی کنیم. ما به حد اقل این که بتونیم بگیم چقدر چشمات قشنگه، چی تو موهای خوشگلی داری، این تقویت میکنه بچه رو که مسیر درست رو انتخاب کنه. ما وقتی که بچه‌مون رو تو بحث درسی، بچه‌هامون رو از سنین کوچیک یاد گرفتیم بهشون تشویق کنیم فقط برن کلاس یاد بگیرن، ولی هیچ موقع فرصت ندادیم چیزایی رو که یاد گرفتن رو زندگی کنن. هر وقت ما یاد گرفتیم که بچه همسایه‌م هم هیچ فرقی با بچه من نداره و من همون اندازه‌ای که برای بچه خودم ارزش و احترام و علاقه دارم باید برای بچه همسایه‌م هم داشته باشم، میتونیم یه جامعه سالم داشته باشیم. در غیر این صورت ما هر چقدر بخواییم راجبش بحث زبونی بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. کمک کردن به این قشر از مدرسه شروع میشه و وقتی بیرم تو مدارس با بچه ها صحبت میکنم، بچه ها اعتماد میکنم و میان از اسرارشون با من میگن، میبینم تمام دغدغه اونا مشکلات خانواده هاشونه که اینها درگیر دوستای ناجور میشن. یعنی چه ناجوری که براش بهتر از یکی کتاب بخونه. ما میخواییم بگیم که ما با بچه هامون رفیق باشیم، با بچه همسایه هم رفیق باشیم، با بچه محل هم رفیق باشم، با بچه همکار هم رفیق باشم، رفیقی که قلبی باشه نزدیکی. من تنها کمکی که میتونم بکنم برای بچه هایی که بچه هموطن من هم اینن که ازشون تعریف کنم، تشویقشون کنم به انجام کارهای خوب، به کمک کردن به همدیگه، به کمک کردن به دوستاشون، به کمک کردن به هم نوعشون. اون نوجوان رو مفید، احساس مفید بودن میکنه نوجوان و دنبال کار خوب بوده. وقتی اونو پیش دوستاش با سیگار کشیدن تشویق میشه و میگه ماشاءالله چه تجربه سیگار خوب میکشی، اون تشویق به کار بد میشه. از همینجا ما میتونیم به بچه‌ها یاد بدیم که قربون چشماتون برن، قربون قلبای مهربونتون برن، قربون اون دستای کوچی ولی پر تلاشتون برن. شماها سازندگان آینده این کشوری و شماها میتونید برای این وطن کاری بکنید که همه همنوعان خودتون از ترس نداری، از ترس بیکسی، از ترس نداشتن همراه، از ترس نداشتن کمک مالی بیان بیرون و برن تو شهامتاشون و شهامت با شهامت زندگی کنن.
بله آقای خلج، من زنده باشین. من اولا تشکر میکنم از ابراز محبتتون و لطفتون به ما و البته خود شما هم از این سنخ و از این قش هستید، افرادی که در واقع دگرخواهی بالایی دارن و کمک میکنن به سایر انسانها. از این جهت در واقع هم تشکر میکنم از شما و متقابل هم تقدیر میکنم از در واقع خودتون و همه کسانی که در حوزه خدمات و در واقع آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی کار میکنن و کمک میکنن. اما جناب آقای خلج، من داشتم به این فکر میکردم حین صحبت شما، اینکه خب احساس ارزشمندی که اشاره کردید به نظرم خیلی جالب و جذاب هست و کمتر شنیده شده که ما به نوجوان، به جوان احساس ارزشمندی بدیم. همین احساس ارزشمندی شاید این یک واکسن بتونه عمل بکنه و جلوی اینکه سوق پیدا بکنه به آسیب رو بگیره. اما این سوال هم داره در ذهنم اومد، ما خانواده هایی هم داریم که اتفاقا خیلی فرزندشون رو مورد لطف و نوازش قرار میدند و باز هم میبینیم اون فرزند متاسفانه درگیر اعتیاد میشود. از طرفی هم فرزندان و خانواده هایی رو میبینیم که خیلی هم مورد توجه خانواده نیستن و عزیز کرده و عزیز دردونه نیستن، حالا یا سالم میمونن یا ممکنه وارد اعتیاد بشن. یعنی این هم شاید یکی از اون عواملی که باز اضافه میشه بر در واقع مسئله اعتیاد جوان نوجوان. اولا خود شما دیدگاهتون چی هست، بعد از خانم بیرانوند هم ادامهش رو بپرسم.
من نظرم اینه که البته نظرات همه فرق میکنه و نظر شخصی من با توجه به 18 سال سابقه کار من تو این رشته اینه که بچه ها اصلا شرایط مالی و خانوادگی، تحصیلات خانوادگی، موقعیت اجتماعی، اینها زیاد تاثیرگذار نیست. بچه تو چه محیطی داره تربیت میشه، تربیت یعنی تو جامعه بیشتر وجود داره، تو مدرسه بیشتر حضور داره، تو گوشیش بیشتر هست، یعنی که تو خانواده و از کی تاثیر پذیره، از کی تربیت میگیره. این خیلی مهمه که ما بدونیم که بچه ما دیگه زیاد تربیتش دست من نیست، برای که من باید روزی 12 ساعت کار کنم. وقتی که میام دیگه آدم خسته و مونده ایم و یکی نیاز دارم به خودم کمک کنه، به خودم رسیدگی کنه. بچه یه قسمتش تو مدرسه است، یه قسمتش تو محله، یه قسمتش تو گوشیه و یه قسمتش تو خونه است. ما میخوایم ببینیم کدوم اینا برای تربیت بهتر بچه داره تلاش میکنه. من میگم هیچ کدوم. من میگم فقط بچه رو با تشویق و تو هر سنی وظیفه بهش بدید.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای خالد. چون وقت تموم شد، من مجبورم که در واقع یک نقطه‌ای برای این پایان این گفتگو بگذارم، هرچند استفاده می‌کردیم از صحبتتون. خانم بیرانوند، من بازم سوال داشتم ولی وقت نیست متاسفانه، بعد موکول کنیم به برنامه‌های آتی و ادامه بدیم این بحث رو. امیدوارم که شنوندگان رادیو گفتگو هم بحث‌های ما رو دنبال بکنن. بحث اعتیاد و کاهش سن اعتیاد برای ما موضوع مهم و جدی هست و دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما شنوندگان رادیو گفتگو که با این برنامه همراه بودید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی سفار، صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایی‌وند، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه در خدمتتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.